أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل 27 در اثبات تکثر در حقایق امکانی و عمده پافشاریشون در این فصل برای آن است که در مقابل کسانی که با یک چشم وحدت بین حرکت کردند و کثرات را ندیدند، اثبات کثرات اگرچه اثبات او نیاز به دلیل نداره در مقابل اون آقایان. رسیدیم به اینجا، فرمودن که هاونا ملاحظاتون عقلیه، ملاحظاتیست در یک نگاه های خاصی که ما بخواییم حقایق عالم رو ببینیم. ایشون سه ملاحظه رو فرمودن. ملاحظه اول ایشون این بود که ما ذات ممکن رو علی وجه المجمل بدون تعلیل ماهیت و وجودیشون رو ببینیم. وجود ممکنات از اون جهت که ترفی از هستی دارند و سهمی از وجود دارند به لحاظ اون حسه وجودیشون، این یه ملاحظه است که اینها که در اون نوبت هم عرایزی در همین ملاحظه پیش آمد و حرفایی بود و در این باره بیشتر هم بس صحبت کرد. الان منتها نمیخواییم وارد اون بس دوباره بشیم که هر یک از این حساس وجودی از این ممکنات اون چه که هستن به لحاظ وجودشون بدون این که در نظر بگیریم اون جنبه های ماهویشون را، جنبه های اعتباریشون را، هر موجودی از موجودات، هر حسه ای از حساس وجودی از اون جهت که سهمی از وجود دارن نگاه کردن نمیم. دومین ملاحظه می فرماد و ثانی ملاحظت و کونها موجودن مطلقا من غیر تعینن و تخصصن به مرتبت من المراتب و حد من الحدود. ملاحظه دوم، ملاحظه دوم می فرمان وجود مطلق را، این که می فرمان کونه ها موجودن مطلقا، این موجود مطلق مفهومی نظرشون نیست، این مطلق یعنی مطلق صمدی، اون مطلق صمدی که قید این اطلاق قیدش نباشد، همون که تو بحث تمهید مکرر داشتیم، همون لابشرط مقسمی که این قید برای اطلاق برای او قید نباشد، نه اون مطلقی که به این قید که اطلاق دارد. نه ملاحظت و کونه ها موجودن مطلقا من غیر تعین و تخصص. ما وجود صمدی را بدون تعینی از تعینات، و این حرف هم قبلا زده شد که ذات تعین ندارد، تعین ذات، چون مکرر این را میگیم چون نکته قابل توجه است، تعین ذات، نه ذاتی که خودش در مرحله ذات تعین داشته باشه. الان ما اون وجود صمدی رو بدون تعین و تخصصی در مرتبه ای از مراتب، اون وجود صمدی، اون حقیقت هستی، یا به تعبیر ایشون اون موجود مطلق، مطلق از اطلاق، اون ملاحظه ایم. ملاحظت و کونها موجودن مطلقن من غیر تعین و تخصص به مرتبت من المراتب و حد من الحدود. و هذا حقیقت الواجب عند صوفیه. آقایان اهل معرفت وقتی که میگن حقیقت واجب، منظورشون این ملاحظه است: یوجد و مع الهویت الواجبیه و مع الهویات الامکانیه. این حقیقت هستی است که بعد در سریانش نسبت به هویات و تعینات هم در اون تعین واجب و هویت واجب سریان پیدا می کند و هم در هویات ممکنات. در هویات ممکنات هم که در ملاحظه اول دیدیم، نه اون اعتباریات و ماهیاتی که حدود اینا هستن. یوجد و این حقیقت مع الهویت الواجبیه و مع الهویات الامکانیه، لعدم امتیاز بین موجود و موجود به حاضر اعتبار. از این جهت این موجود با اون موجود به لحاظ هستی تفاوتی در اون جهت نیست الا به شدت ضعف. حالا این شدت و ضعف بر مبنای حکیم، شدت و ضعف در مراتب، در مظهر منظر عارف، شدت و ضعف در مظاهر که بارو عرض کردیم هم عارف و هم حکیم هر دو تشکیک قبول دارند. منتها حکیم تشکیک در مراتب میگوید، عارف تشکیک در مظاهر. لعدم امتیاز بین موجود و موجود به حاضر اعتبار و لعدم تطرق زوال و القصور و تغییر و تجدد فی مطلق الوجود به شرط الاطلاق و این تصف بها، به خاطر اینکه زوال و قصور و تغییر و تجدد در اینها بر این عارض نمی شود، چون حقیقت هستی چیزی نیست که زوال بر او عارض بشه. قصور، تغییر، تجدد اینا مال او نیست. ولعدم تطرق زوال و قصور و تغییر و تجدد فی مطلق الوجود، مطلق وجود به شرط الاطلاق. بله، و این تصف بها، بعد از این بها یه ویرگول میخواد، و این تصف بها منتها به لحاظ مظاهرش. زوال و قصور و اینها عارض بر اون مطلق وجود به شرط اطلاق نمیشود، اگرچه و این تصف بها منتها به لحاظ مظاهر. نه اینکه فرمود فی مطلق الوجود به شرط لا، الان این مطلقاً مفعول مطلق اون مطلقه. فرمود فی مطلق الوجود، چه جور مطلقی است؟ فرمود مطلقاً لا به شرط الاطلاق. این که کردن یه ویرگول، این بها مطلقاً خونده نشه. و این تصف بها یه نفس کشیدن، چه جور مطلقی؟ مطلقاً لا به شرط الاطلاق ولا اطلاق، همون لا به شرط مستنی. ولی کونهی اون وجود این المرتبت الاهدیت است و ما حکم، این ما رو مبتدا بگیرید، و ما حکم به وحدتهی مع انبساطهی و سرایتهی فی جمیع الموجودات هو خبر اون ما، هو هذا المطلق المحفوظ لا به شرط شیء. و ما اون چیزی که مبتدا، و ما حکم اون چیزی که حکم می شود به وحدت او با اون بساطت و سرایتش در جمیع موجودات، اون چیزی است که هو هذا المطلق است که سرایان دارد در همه موجودات، المحفوظ لا به شرط شیء، الذي ليس شموله و انبساطه على جهت الكليه، اون مطلقی که شمولش و بساطتش على جهت الكليه نیست. این جهت کلی مفهوم ليس شموله و انبساطه على جهت الکلیه، این على جهت المفهومی به لحاظ کلی مفهومی نیست. لکونهی، این لکونهی لام لام تعلیل است در این لیسه، فرمود لیسه شموله و انبساطه على جهت الکلیه. چرا؟ لکونهی جزئیان حقیقیان لهم مراتب متفاوته، برای اینکه این حقیقت جزئی است به لحاظ این که کلی مفهومی نیست، چون تعین داره، این جزئیان یعنی متعین است، تعین دارد، حقیقی است، لکونی جزئیان حقیقیان که برای این حقیقت متعین حقیقی مراتب متفاوت است به لحاظ مظاهرشون. پس این هم یک ملاحظه. و ثالث ملاحظت و نفس و تعین حل منفکت و ان طبیعت الوجود. به این تعلیل، بله به این تعلیل، یعنی با اون چه که از قبل یاد دادن ما را، میشه عبارت رو به این بزن.
یعنی چالش عبارت کجاست که ما لاوشات لاوشات مقسمی و با لاوشات قسمی طبق این به شرط اطلاق اشتباه میگیم؟
بله، نه، یه وقت از ما باشیم فقط عبارت خالی از همه چیز، بله عبارت اینجا آدم غلط انداز است که
همون به شرط اطلاق غلط
انداز. بله بله، و الا اگر با اون پیشینه فرمایشاتی که داریم همونطوری که بالاخره حالا نقد ایشون بر این عبارت بله همینطوره هست، اما به قول معروف میگن خب شنونده باید گاهی عاقل باشه، اون پشتیبانه فرمایشات دیگه خب عبارت رو بر این میشه. لذا ما در درس اون نقدها همطور که نقد میفرمایید هست، ولی ما در درس دو حسن داد وقت عبارت رو اینجور و گفتیم کجا مشکل داره، یعنی اینجور که و ثالث
سریان رو به لاوشنط قسمی بزنیم دیگه، سریان وجود،
سریان اون حقیقت وجود در مرتبه نزول بر اساس امکان اخص دیده در تمام. و ثالث ملاحظت و نفس. ملاحظه سوم شده حالا این ملاحظه حدود اینها، ملاحظه ماهیات اونها، این مراتب که نازل شدن هر یکی از اینها حد خاصی دارن، حدود اینها را دیدن. پس این ملاحظات هر کدوم از اینها را باید نگاه کرد. حالا شما فرمود این حدودشون، حدود ماهویشون، این فرض کنید 10 تا حسد وجودی رو در نظر میگیرید، این 10 درجه از وجود داره یا ظهور داره. حالا الان خیلی نباید زود در عبارت، حالا 10 درجه از وجود داره بنابر فرمایش حکما، 10 درجه از ظهور داره بنابر فرمایش آقای نورفا، اون یکی ظهورش کمتره، اون یکی ظهورش بیشتره، اینا رو در نظر میگیریم. یک واقعیت اون هستی اونهاست که ملاحظه اول، اینها همه متصل به یک حقیقت بی نهایتی هستن که ملاحظه دومه. بعد میگیم این 10 درجه است، اون 9 درجه، این 9 امر اعتباری است. همون مثالی که بارها عرض کردیم، وقتی آب رو شما در ظرفای گوناگون، آب بودن یا حقیقت این آب از حقیقت آبه، وقتی این همه آبها رو ریختید توی اون اقیانوس، حالا این یک سطل آب و یک پارچ آب و یک لیوان، این یک دیگه چیز اعتباری بود دیگه. بفرما این که آقایم گفتن اینا اعتبارین عدمن، این ها رو ملاحظه سوم را آقایم گفتن. و ثالث ملاحظت و نفس و تعینها، تعینی که المنفکت و ان طبیعت الوجود است که حدودشون هست در ذهن، و هو جهت و تعین الذی هو اعتباری محض. لمن الملک اليوم اونجا دیگه زید و عمر و بکر و حاکم و محکوم و رئیس و معروف و این عصر و اون عصر بگه اونجا مطلبی لمن الملک اليوم، اونجا چیزی جز حقیقت هستی و اسماء او چیز دیگری نمیمونن، بقیه هرچه بودن تعین ها امور اعتباری. این امور اعتباری چیزی که ما در ذهن داریم اینها رو لحاظ میکنیم. خب اعتباریون محضون و ما حکم علیه العرفا بالعدمیت هو هذه المرتبه من الممکنات، نه اون جنبه وجودیشون که ملاحظه اول بود. اینه که آقایون نمیگن، این که میگن اینا معدومن فقط حق است، بهر عارفان یا عاشقان جز خدا هیچ نیست، یعنی غیر از اون همه معدومن، حرفشون اینه. و ما حکم علیه العرفا بالعدمیت هو هذه المرتبه من الممکنات و هو مما لا غبار علیه، کسی ابایی نداره، حرف همینه، لا غبار علیه، این که دیگه مشکلی نیست، این امر اعتباری است. لان عند التحلیل لم يبق بعد افراز سنخ الوجود عن الممکن امر متحقق فی الواقع الا به مجرد انتظار ذهنی. خب وقتی تحلیل میکنیم یه حقیقت هستی است، میگیم این چون حد داره، ماهیت اوست، این هستی محض نیست، غیر متناهی نیست، چون متناهی است حدش اینه، اون حدش اونه، اون حدش اینه، این انتظار ذهنی ما دیگه. فالحقائق الموجوده تو متعددتون فلخارج، لکن منشأ وجودها و ملاک تحققها امرون واحدون، هو حقیقت الوجود منبسط به نفس ذاتی. منشأ این وجودها و ملاک تحقق اینها امرون واحدون که لیس مؤثر فی الوجود الا الله. این امر واحد هو حقیقت الوجود المنبسط. اینجا باز عبارت حتما عنایت داشته باشید که در عبارتهای دیگر این وجود منبسط صادر نخستین اینجا ذهن به اونجا منصرف نشه. این که فرمود هو حقیقت الوجود المنبسط، ای حقیقت الوجود المحیط، اون حقیقت هستی، این وجود منبسط صادر نخستین که در جای دیگه بهش میگیم، اینجا رهزن عبارت نشه. البته اگه عبارت شد سرخ در باشادن کم در تو زحمته. حالا این المنبسط یعنی المحیط، اونی که احاطه داره، والله من ورای محیط، و حقیقت الوجود المنبسط به نفس ذاتی، لا به جهل جاهل که جدا باشه. و منشأ تعدده ها تعینات الاعتباری است. منشأ تعدد
اینا رو پذیریم، این لازمش اینه که اون هویت مطلقه را موضوع برای حکم قرار داده.
نه، اون حقیقتی که ملاحظه دوم الان جای ما بود، این ملاحظه سگانه رو فرمود، نتایج رو بگیره. ما در خارج یک تعدد وجود میبینیم، یک تعدد اعتبار، تعدد وجودشون منشأش همون ملاحظه دوم حقیقت، اون حقیقتی که در ملاحظه دوم گفتیم، یک تعدد اعتباری میبینیم که منشأ اونمون تعیناته. یعنی تعدد وجودات در خارج منشأش همون است که همه اینها متصلن به اون حقیقت، به اون وحدت حقیقی، تعدد ماهوی هم به لحاظ تعیناتشون.
در ملاحظه دوم میگه ارزم حضورتون این
موجود مطلق، اون مطلق صمدی،
خب این موضوع برای حکم نمیتونه واقع بشه.
حالا چه حکمی در بارش کردی شما؟ ما اینجا میگیم این حسس وجودی که ما میبینیم و این کسراتی که میبینیم به لحاظ وجودیشون همه از اون حقیقت هستی هستند. اون حقیقت هستی در مقام ظهورش این تکثرات رو به وجود آورده.
در بحث معرفت شناسی عرفانی میگیم دامنه معرفت ما حد اکثر به صادر اوله،
بله
یعنی اوله. بعد الان رو اینجا اینطوری
این کثرات چی هست جدای از اون حقیقت هم
باشه.
یک حقیقت هستیست در مقام ظهور این کثرات ما داریم میبینیم. بگیم این کثراتی که ما داریم میبینیم، یک اینا معدوم نیستن، دو اون که میبینیم یک جنبه وجودی این هاست که سهمی از حقیقت هستی دارن. حقیقت هستی رو ملاحظه دومش اینجا قرار داد، یک تکثر ماهویست به لحاظ تعیونات اینا. بذار فرما و منشأ و تعدد و منشأ و تعدد ها تعینات اعتباریه. فن متعددات یصدق علیها انها موجودات حقیقیتون، ولی صدق میکنه اینا موجوداتی هستن حقیقی. ولیکن واو افتاد نداشته باشید، ولیکن اعتبار و موجودیتها غیر و اعتبار تعددها که به لحاظ اون تعیناتشون هست. فهم موجودیتها حقیقیتان و تعددها اعتباریان. پس اگر عارف میگوید اعتباری حرف عدم رو میاره، به لحاظ این تعددات تعیناتشون هست، ولی به لحاظ وجودات مگر هیچ عاقلی میتونه بگه که این امر موجود حقیقی بعد اسم عدم روش بگذاره؟ چون حرف اونا نفهمیدن، ایشون این حرف رو خیلی باز کرد. ظاهرا فرمایشون اینجا خیلی روشن و بدون دغدغه از حالا بازم مطالعه بفهمید. ولما کانت العبارات القاصرت ان اداء هذا المقصد لقموده و دقت مسلکه و بعد قوره یشتبه علی الاذعان و یختلط عند العقول و لذا تعنو فی کلام هؤلاء الاکابر و انه مما یصادم العقل السری و البرهان السهی و یبطل به علم الحکمه و خصوصا فن المفارقات الذی یثبت فیه تعدد العقول و النفوس و صور و الاجرام و انها و وجودات متخالفت الماهیه. فرمایشیشون این از ادامه همون حرف که از اونجایی که عبارت بالاخره قاصر است از ادای مطلب، معانی اندر حرف ناید که بهر قلزم اندر ظرف ناید، این معانی خب در این الفاظ نمیاد. این وقت عرض کردیم خدمت شما، این آدم خودش دائما تو زندگیش میبینه، گاهی یک خوابی میبینید و یک حقیقتی رو به شما نشون میدن، معنی از معانی در جان شما مینشینه، بعد میخواین برای دیگری تعریف کنید. بعد چیکار کنید؟ یعنی اون معانی رو بیارید در ظرف عبارات دیگه. بعد آدم هی این ور اون ور هی عبارت ها برش میگه آقا اینی که من دارم میگم با اونو که دیدم خیلی فرق، نمیشه اونو که دیدم به شما بگم. یعنی چی؟ یعنی اون معنایی رو که دیدم این معنا در ظرف و در عبارت نمی گنجه. عبارت خیلی خودکشی کنید با این نظرتون هست تو اشارات در اون بحثای توحیدی فخر رازی یک جای فرمایشاتی داشت که ابن سینا اینجا نمیدونم چطور شده و چطور شده، بعد مرحوم محقق طوسی فرمایشون این بود، فرمود تو این بحث‌های مهم توحیدی که بزرگان خواستن حرف بزنن با یک لکنتی با یک منومنی یه چیزی خواستن بگن نمیشد، ابن سینا همینم هم که گفته خیلی کار کرده اینجا، چون اون معارف هرچی بالاتر باشه این تو لفظ. و این که شنیدید گاهی بزرگانی حالا راجع به جناب افلاطون الهی گفتن، راجع به دیگران گفتن، حالا در مصادیق افراد کار نداریم، اصل مطلب که گاهی معانی معارف اونقدر عالی است و بلنده که چاره ای نیست جز از راه اشراق. اونهایی که از راه اشراق، یعنی معارف اونقدر مهمه که این به الفاظ نمی گنجه. بعد شما این حرف رو بالا ببرید در بحث انزال قرآن، انزال دفعی قرآن و انزال تدریجی قرآن. در اون بحث انزال دفعی قرآن که انا انزلناه فی لیلت القدر و اون لیلت القدر ظرف نزول قرآن نیست، ظرف نزول قرآن اون لیل نیست، ظرف نزول بنیه حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم است دیگه. اونجا که انا انزلناه به نحو دفعی، اون چجوریست، اون چجوریست، چه مرحله ایست که حقیقت این قرآن دفعتن بر این حقیقت نازل شده. اونجا که دیگه لفظم که نیست، لفظ قرآن که وحی است در مقام تشریع، فرقش اینه که در اون مقام دفعی قرآن که بر قلب حضرت نازل شد، بعد مقام تشریع قرآن از قلب پیغمبر به زبان پیغمبر است. خب حقیقت هرچه بالاتر بوده باشه، میبینیم که به نحو اشراق است، به نحو وحی است. معارف توحیدی هم همینطور، اینا رو میگیم فرمود عبارت نیست، عبارت غیر از این 20 تا حرف چیزی نیست. اینا معجزه کردن این مقدار رو تونستن بگن. و لما کانت العبارت و قاصرتون عن اداء هذا المقصد، چرا؟ لغموز این مقصد و دقت مسلک و بعد قوری، این باعث شده که یشتب و علی الاذعان برای بعض اشتباه پیش آمد و یختلط و اندل اغول و لحاظا تعنو. این تعنی که بر عارفان زدن فی کلام ها اولای اکابل به این گرد است که به انهون مما یساد ملعقل سری و البرهان سهی. و اینا گفت این حرف آقایون نبا عقل میخوره، نبا نقل میخوره، نبا این حرفایی که زدن عقل را آقایان و عرفا خیلی سرزنش کردن، نکوهش کردن، همه اینا به خاطر این حرفاشونه. درباره این نزول دفعی و تدریجی قرآن نکته اشاره شد. حالا این نکته خیلی بد میخواد، فعلا عاقل رو اشاره کافی است. با اونم الان قصد اولی نبود، پیش آمد این نکته اینجا گفته شد. و یبتلو بهی علم الحکمه، یعنی با این حرف آقایان، حرفشون چیه؟ جرم این آقایان عرفای چیه؟ اینا چی گفتن؟ اینا قائل به وحدت شخصی وجود شدن. میگن قائل شدن به وحدت شخصی وجود یعنی انکار همه کسرات، لازمش اینه. مما یصادم العقل السری و البرهان السری و یبتل به علم الحکمه، مخصوصا در حکمت فن مفارقاتی که در اونجا اثبات می شود تعدد عقول و نفوس، صور، اجرام، انهای وجودات متخالفت الماهیات، اینا در فلسفه اثبات میشه. بعد آقای عارف میاد میگه هیچ کدوم از اینا درست نیست، ما قائل به وحدت شخصی وجودیم، فقط همون بحر عارفان جز خدا هیچ نیست، غیر از خدا هم همه باطلن، همه چند و همه چند. بفرماد میده سر اینه که حرف نفهمیده، حرف آقایان رو حالیشون نشده. اون فرمایشات عارف سعدی رو اون روز عرض کردیم، حتما تو مطالعاتون دوباره یک مطالعه مستنف داشتید که ایشون چقدر هنرمندانه این معارف را ایشون اونجا به صورت هفش پیاده کردن. خیلی ایشون هنرمندانه این معارف رو اونجا پیاده کردن. خب و ما اشد فی سخاوت قول من اعتذر من قبله، ایشون فرمود بدبختی بیشتر از اون این که یه عده آمدن از طرف آقایان عرفا خواستن توجیه کنن حرف را که بدترش کردن. حالا اینا رو چه قصدی اومدن حرف عرفا رو توجیه کنن، چون حرف عارفان رو خودشون هم نفهمیده بودن، این توجیه بدتر شد. اینا اومدن چی گفتن؟ و ما اشد فی السخاوه قول من اتحذر من قبل هم، از طرف آقایان عرفا گفتن ان احکام العقل باطلتون عند طور وراء طور عقل. اینا یه چیزی شنیدن بندگان خدا، حالا یه از سخنرانی از یه استادی یه جا یه چیزی شنیدن، بعد نفهمیدن که این حرف کجاییست، به کجا رفت داره. گفتن این که آقایان عرفا عقل را باطل میدونن این درست، منتها این آقایان میگن این عقل باطل است، کجا؟ طوری ورای طور عقل. اولا این که این کلمه طوری ورای طور عقل از آقایان عرفا شنیدن، اینا حالیشون نشد که اینها در سلسله طولی هم همدیگر را معدوم که نمی کنن. نظر شریفتون هست چند بار عرض کردیم ادراکات رو در پنج مرحله، چند بار عرض کردیم دیگه که این پنج مرحله به این صورت تو کتاب های جایی شما شاید پیدا نکنید. گفتیم ادراکات، مرحله اول ادراک حسیست، بعد ادراک خیالیست، بعد ادراک عقلیست، بعد ادراک قلبیست، بعد ادراک وحیانی. اینها مراحل طولی هم. اونی که به مرحله ادراک دوم رسید، ادراک مثالی، او که نمیگه ادراک حسی، نه، میگه این ادراک حسیست. در جا محسوسات را ما با ادراک حسی ادراک میکنیم. آیا همه چیز در حد حس هم؟ نه، ما بالاتر از موجودات حسی موجودات مثالی داریم. ادراکات حسی برای ادراک موجودات مثالی است، ادراکات مثال بالاتر از او ادراکات عقلی است. آیا کسی به مرحله ادراکات عقلی رسید او میگوید ادراکات مثالی باطل است؟ میگه نه، او در اون مرحله بود، یه مرحله بالاتر ادراکات عقلی. اونی که مرحله بالاتر از ادراکات عقلی به تعبیر آقای میفرما تورن وراء طور عقل که ادراکات قلبی است، آیا یک عارف وقتی رسید به ادراکات قلبی او میگوید ادراکات عقلی یعنی نه باطله؟ امکان نداره که ما بگیم ادراک عقلی باطله. نه، اون میگه او هست. چند بار عرض کردیم مثلا در ابتدای مصباح العنس اونجا علامه فناری دو سه صفحه بر علیه عقل حرف زده، دو سه صفحه رعلی. خب همه حرفایی نیست که عقل بده. ایشون میگه آقای عاقل تو در این مرحله متوقف نباش، بالاتر هم خبری هست. سرزنش هاشون برای اینکه عقل بخواد بگه که آخرین حد همینه، میگن نه بالاتر هم. خب از او بالاتر ادراکات وحیانی هم هست. اینجور نیست که مرحله بالاتر کسی رسید مرحله پایین‌تر رو ابطال بکنه. این آقا میگوید ان احکام العقل باطلت و عند طور وراء طور عقل. کی گفته این را؟ در مرحله ادراکات قلبی که نمیگن ادراک عقلی باطله، میگن پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سختی تنکین بود. یعنی در این مرحله که ما قرار گرفتیم عقل نه اینکه باطله، عقل به اینجا نمیرسه، باید طوری دیگر بزنش. پس اینکه این آقا اومده اینجا میانجیگری کرده بین عارفان و حکیمان خواسته اصلاح کنه، خود بیچاره حالش نبوده که هر چیه، حالا نیتش هم آخه اگر کسی بخواد بره بهش هم باید نیت خوب داشته باشم، حسن فعلی هم حسن فاعلی. آخه بعضی هم میان وسط مرکه میخوان یه جوری بزرگ به هم میریزن، ان احکام العقل باطلتون عند طور وراء طور العقل. بعد این کماش بیشتر افتضاحه، کما ان احکام الوهم باطلتون عند طور العقل. کی گفته این رو؟ کما ان احکام الوهم باطلتون عند طور العقل. خب عقل طوری وراء طور وهم دیگه، شو به همون طوری که احکام وهم باطلتون عند طور العقل. اینو کی گفته؟ مگه غیر از این است که وهم کارش ادراک معانی جزئی است، عقل ادراک معانی کلی است؟ این دو مرحله ادراک، وهم در جای خودش، عقل در جای خودش. وهم میاد ادراک معانی جزئی میکنه، اون ادراک کلی. و اون حرف در اشارات نظرتون هست که گفتیم ابن سینا در ادراک اون تربیعی که دیگران داشتن، ایشون قائل به تثلیث شدن، وهم را یک نوع دیگری از ادراک ندانستن. گفتن وهم همون عقل ساقطه، عقل ساقطه، نه این که باطل به این معنا که این معانی جزئی و معانی کلی. اونجا نقد حضرت استاد جواد حسن زاده رو خدمت شما رسوندیم در اشارات، که ایشون نقدی به مرحوم محقق طوسی داشتن که شما چرا اشاره نفرمودید که ابن سینا در اینجا از اون تربیع به این تثلیث رسیدن و وهم را ادراکی جدای از عقل نمیدونن. یک ماهیت است، یک ماهیت از ادراک وهم معانی جزئی، عقل معانی کلی. و تمثیلی هم اونجا جای حسن زاده داشتن عرض کردشون، فرمودن یه وقت که شما افق دیدتون رو میبینید با چشمتون، یه وقت همین افق دیدتون رو یه سوزن برمیدارید، از اون سوراخ سوزن میخواید نگاه کنید، دیدتون ماهیتاً یکیست، منتها یکی از به اندازه سوراخ سوزن، یکی به اندازه افق کلی. و عقل به زانشون اینجوریست. کی گفته احکام وهم باطل است عند طور العقل؟ یا آقا خلاصه این هم روزا می فرمان فی سخا ما اشد فی سخاوته این آقا ولم یعلمو ان مقتضی البرهان صحیح مما لیس انکاره فی جبلت العقل. این جبلت العقل نه یعنی جبلی عقل، یعنی خود عقل جبلیست، خود عقل در متن عالم برای خودش حقیقتی داره. جبلی عقل نه اونجور که گاهی در اصطلاح میگیم مثلا جبلیتش سرشتش اینه، نه، خود عقل جبلیست، واقعیتی در متن عالم داره. ولم یعلمو ان مقتضی البرهان الصحیح مما لیس انکاره فی جبلت العقل. عقلی که منتها از سلیم من الامراض و الاسقام الباطنیه، عقلی که از امراض و اسقام، این اسقام باطنی، سالم باشه. تعبیر لطیف و شیرین حضرت آقا جوادی سلام الله در بحث عقلشون اینه که عقلی که مشروب به وهم نباشه.
یعنی ممنون متکلمین دارن که متحری بهش حمله میکنن، و اون اینه که متکلم ابتدا اضافات پیدا میکنه بعد استدلال میکنه. بعد اینجا که میرسیم این تا خیلی موقع پیش میاد که آخر یه استدلالی میچینه، بعد ممکن نتیجهش منافی با اون ادراکات فردی و وحیانی باشه. اونجا باید باز دست به زیل دامن اون روش متکلمی میشیم که آقا اون اول وعی چی میگی، شهودات قبلی چی میگی، که اینها مثل واقعی را نشون میدن، بعد مقدمات عقلیم رو طور بشینیم که به این نتیجه منجر بشه. این تا چی دارید؟
این همون حرف فلسفی زدن بر کرسی کلام نشستنه. این که روش هم روش کلامیست دیگه. فلسفه تازه استدلاله.
خب استدلال بالاخره الان اینطوری،
اگر استدلال اونجا حرفش میاد، اگر استدلال و برهانی نتیجهش مخالف شرع شد، اصلا این فلسفه رو فرمودن.
همین اگر ما رو
نه
منجر میکنم
اینجا هماهنگی نه اینجا هماهنگی نمیخوام بگیم شما در نتیجه تابه باشیم میگه نتیجهش برهان درست مخالف رأی نخواهد بود نه اینکه شما اینجوری نتیجه بگیری
از خود فلسفه هم یه معیاری میخواد معیاری میشه شهودات خدیب و بعد
نه فلسفه برای خودش رأی و روشی داره میگه این مقدمات این نتیجه شما از بیرون که نگاه میکنید میگید این فلسفه این نتیجه که میده هماهنگ با وحیه حالا اگر یه نتیجه مخالف داد میگه شما در نتیجه گیری اشتباه کردید دوباره برگردید
ما فلسفه رو الان قید زدیم در حالی که فلسفه جدیان آزاد اندیشه است
بله فلسفه با مقدمات درست نتیجهی که میدهد مخالف شرع نیست نه اینکه یه نتیجهی بگیرید که مخالف شرع نباشه اگر یک فیلسوفی کاری به شرع وحی نداشته باشه او رو کارهای مبانی فلسفیش بره جلو میرسه به همون جایی شما در بحیث مدل
یه چیز روشی
نه اونجا متکلم اول معتقد میشه بر استدلال میکنه اینجا اصلا در فلسفه این بحث رو حالا یه جایی ما داشتیم مقصودش هم یاد داشتم بحثای تو هم اندیشه اساتید دانشگاه مفصل داشتیم در این باره فلسفه لاب شرطه
و همین اگر که میاری لا به شرط بوده
فلسفه من لا به شرطه هیچ شرطی در اون نیست حرف در این نیست که شما نتیجه فلسفی رو یه جوری درست کن که با وحی مخالف نباشه فلسفه خودش لا به شرطه حالا در این لا به شرط بودن یکی موحد میشه یکی ممکنه نتیجه درست نگیره رهزن براش بشه غیر موحد بشه نه اون در به خودش مرتبط این نه همیشون داره این نه همیشون قابل توجه است الان حرف داریم بود که عقل سلیم چیزی نیست که بخواد وهم رو باطل بکند یا قلب چیزی باشه که عقل را باطل بکند نه روما یکون و بعض و مراتب کمالیه من ما یقصر و ان قوره الاقول السلیمه لقایت شرفها و علوها ان ادراک الاقول لستیتانها فی هاد دار و عدم مهاجرتها الى عالم الاسرار فرمایشون اینه که اینجا جز نکته های خیلی مهمه در شناخت عقل حتما اون کتاب شریف من جایگاه عقل رو مطالعه فرمودید تدریس فرمودید خیلی کمک میکنه ایشون فرمود عقل جبلیست عقل واقعیتیست عقل همون که تو روایات فرمودن حجت خداست عقل در مقابل وعی نیست عقل و وعی با هم حجت خداست بله این عقل از اون جهت که عقل همین چیزا رو میفهمه مگر اینکه این عقل به خاطر اینکه در این نشأه به تعبیر ایشون استیتان آفیازت دار وطن گزیدن در این عالم اینجا عقل اون صفایش را اون واقعیتش گرب خوبار گرفته و یسیر رو بگید دفاعن العقول در او انجام نشده این عقل افق دیدش کم شده عینک عقل جهانبینی است حالا اگر رو این شیشه عینک گرد و غبار گره بیاد دیگری است این نه همینا میخواد بگه که وقت گذشت توضیح بیشترش فردا ان شاء الله الحمدلله رب العالمین